نشینم های ایران، میشه تابم به هر جای ایران، میکشم دست خود در زمین و آبی آسمان های ایران، میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران، میکشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، مینویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران.
همچنان از رادیو ایران همراه شما هستیم. ساعت 8:33 است. دوستان عزیز، امیدواریم صبح خوبی رو شروع کرده باشید و این صبح خوب مقدمه‌ای بشه برای داشتن یک روز خوب و دلانگیز، به خصوص امروز که جمعه است و به خصوص این که روز ولادت امام هشتم، امام رضا علیه السلام. انشاءالله که لحظه های خوبی رو در کنار اعضای خانواده سپری بکنید. اما برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه تا چند لحظه دیگه، بررسی رسانه‌های بیگانه است که ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایون، سلام. به برنامه که بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدین. صبحتون بخیر. احسان همتی هستم به همراه همکارانم. 25 دقیقه پیش رو با برنامه که بررسی رسانه‌های بیگانه همراه شما هستیم. فراموش نکنید سامانه که پیام کوتاه ما به شماره 30900 از هم اکنون در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاهاتون هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته از یک بام و دو هوای رسانه‌های فارسی زبان بیگانه درباره اخبار آمریکا خواهد گفت. چهره خبرساز از دونالد ترامپ و توییت‌های حاشیه سازش صحبت می‌کنه و در انتها هم نقاب از چرایی علاقه رئیس جمهور آمریکا به توییتر برامون میگه. این روزها تصاویری که انبوه مردم معترض به نظام تبعیض‌آمیز آمریکا در یک سو و نیروهای پلیس در یک سوی دیگه رو در روی هم ایستادن به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شده. رویارویی اسپری فلفل با شعارهای عدالت‌خواهانه‌ای که دیگه به سیاه‌پوستان محدود نشده و حتی بسیاری از سفیدپوستان هم قربانی این رویارویی شدند. در کنار رفتار خشونت‌آمیز پلیس، شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی هم در آمریکا سر باز زده. البته رئیس جمهور آمریکا هم با رفتار و گفتار خودش به تنور اعتراضات مردمی تو شهرهای مختلف میدمه. ترامپ با انتشار یک ویدیو در توییتر در اون مردی رو نشون میده که حامی اوست و شعار نژاد پرستانه قدرت سفید رو سر میده. در واکنش به این توییتر نژاد پرستانه، برنی سندرز سناتور ایالت ورمانت واکنش تندی نشون داد و نوشت:
درست وقتی فکر میکنی که ترامپ نمیتواند بیش از این فرومایه و نژاد پرست باشد، او باز پا را فراتر میگذارد.
خلاصه این که تنور اعتراضات حسابی داغه و رسانه‌های دنیا از کوچیک و بزرگ به اون از زوایای مختلف میپردازند. از شبکه CNN بشنوید.
نظرسنجی CNN نشان می‌دهد 84% از مردم معتقدند اعتراضات علیه خشونت پلیس ضد آفریقایی‌ها موجه است.
اما در این میان رسانه‌های فارسی زبان بیگانه انگار این حجم از رخدادهای گسترده اجتماعی و سیاسی خیلی به چششون نمیاد. به عنوان نمونه BBC فارسی در کل بخش خبری یک ساعته خودش چیزی از اخبار آمریکا رو پوشش نداد.
با روزنامه نگاری صحبت میکنیم که در مقاله ای از اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین صحبت کرده.
در بخش خبری BBC فارسی اهمیت یک کنسرت در ایتالیا از رخدادهای داخل آمریکا با این حجم از نقض حقوق بشر بیشتره، که این بنگاه سخن پراکنی انگلیسی جایی برای رخدادهای آمریکا حتی در حد یک خبر کوتاه در کنار مابقی خبرهاش به اون اختصاص نداده.
تنین همنوایی در آرامگاه. کنسرت یادبود قربانیان کرونا در یک قبرستان ایتالیا.
از BBC به سراغ شبکه ایران اینترنشنال میریم، شبکه‌ای که بدنه اصلی اون رو سرریزی‌های شبکه‌های منوتو و BBC فارسی ساخته و پول سعودی‌ها هم سوخت موتورش برای جنگ روانی علیه ملت ایران شده. برای همین هم هست که هدف قرار گرفتن نیروهای مقاومت در سوریه در کنار دستگیری بخشی از نیروهای هشت و شبی برای این شبکه مهمتر از زیر گرفتن مردم در آمریکا به وسیله پلیس است.
حمله اول همزمان با انتشار گزارش‌های از سفر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه صورت گرفت. آن سوتر کمی پیش از این حملات در عراق نیروهای امنیتی شماری از اعضای کتایب حزب الله، گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران را بازداشت کردند. همزمان این اقدامات با سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، نفوذ منطقه تهران را دستخوش چه تغییری می‌کند؟
و در نهایت انتهای بخش خبری شبکه لندنی سعودی ایران اینترنشنال هم به یک خبر دست چندم کم اهمیت ختم شد. بشنوید.
به مراسم رژه سالانه به رویدادی فراگیر تبدیل شده و همه ساله میلیون‌ها نفر رو به شهرهای جهان میکشونه، امسال زیر سایه کرونا فقط در چند شهر و به طور محدود برگزار شد.
بسیار خوب، در همین رابطه در این لحظه همراه میشم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای دکتر داوودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه.
بنده هم آقای خدمتی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
دکتر داوودی، به نظر میرسه خط خبری رسانه‌های خارجی دارای یک تفاوت آشکار هست، به عبارت بهتر بین نوع فارسی زبان و زبان انگلیسی رسانه‌های بیگانه یک تفاوت آشکار در دروازه‌بانی خبر وجود داره. ما می‌بینیم که مثلا شبکه‌ای مثل BBC انگلیسی ولو با بهره‌گیری از تاکتیک‌های رسانه‌ای و سیاست‌های حاکم بر خودش، به هر حال اعتراضات در آمریکا و حتی اروپا و انگلیس رو به نحوی در بخش‌های خبریش پوشش میده. اما وقتی به نمونه فارسی همین شبکه می‌رسیم، می‌بینیم که در عرض یک هفته اخیر اثری از حوادث آمریکا در بخش‌های خبریش پیدا نمی‌شه. این دوگانگی از کجا نشأت میگیره؟
اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که ما باید دو اصل رو در ابتدا حتما مورد تاکید قرار بدیم. اصل اول این که اساسا رسانه‌های بیگانه ظرف 40 سال گذشته، اعم از تلویزیون‌های بیگانه و رادیوهای بیگانه و در این دهه اخیر در فضای مجازیشون، مرتبا به دنبال تقویت تصویر بهشتگونه و همه چیز عالی هست در اروپا و امریکا بودند و نقطه مقابلش در واقع ایران، یعنی تصویری سیاه، تصویری منفی و تصویری که امروز اگر اتفاقی در ایران نیفتاد قطعاً فردا رو خواهد داد برای مردم و مخاطب بودش. پس بنابراین جنس خاص رسانه‌های بیگانه برای مهندسی افکار عمومی مبتنی بر ساخت سوژه توسط خودشون، توصیه سوژه توسط خودشون، عینی سازی سوژه توسط ذهن مخاطب، نتیجه گیری و استنباط ذهن مخاطب بر اساس داده‌ها و استدلال‌های رسانه‌های بیگانه و نهایتاً نتیجه گیری بر اساس آنچه که رسانه‌های بیگانه می‌خواستند صورت می‌گرفت. خب الان در فضای امریکا و اروپا آنچه که رسانه‌های بیگانه می‌خواند حرکت بکنند راجع بهش تابعی است از اتفاقات و رویدادهای واقعی و میدانی در خودشون، یعنی همه آنچه که منفی منفی راجع به ایران می‌گفتند الان به صورت معکوسش داره منفی منفی در خود اروپا و امریکا رخ میده. پس بنابراین ایجاد سوژه برای نشان دادن آمریکا و اروپای بهشت، آمریکا و اروپای همه چیز عالی، آمریکا و اروپای همه چیز منظم، الان دچار اختلال و خلأ بسیار جدی پیامی شده. پس بنابراین رسانه‌های بیگانه فارسی زبان در این پارادوکس در واقع به نوعی سرگردان شدند. به همین دلیل بود که در رسانه‌های بیگانه شما عمدتاً از ترکیب دو تکنیک دروازه‌بانی شدید و سانسور شدید به همراه قلب و معکوس نمایی شدید در حوزه اخبار در واقع شاهد بودید و روبرو بودید، فقط به خاطر اینکه ذهن مخاطب جستجوگری نکند تا ببیند آنچه که اینها ظرف 40 سال 41 سال گذشته راجع به اروپا و آمریکا میگفتند در واقع حقیقت و واقعیت ندارد.
ممنونم ازتون آقای دکتر. اما حالا میخوایم به برخی از ترفندهای خبری که در حوزه رسانه کاربرد داره اشاره کنیم که فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. در علم ارتباطات مبحثی به نام سیاست خبری وجود داره که در زیر مجموعه اون طیف گسترده‌ای از شاگردهای رسانه‌ای قرار گرفته. تاکتیک هایی همچون تبخیر، سانسور، کلیبافی، فریب اقنایی و شگردهایی از این دست روش هایی هستن که رسانه های فارسی زبان بیگانه در جنگ روانی علیه ملت ایران از اونها بهره می گیرن. به عنوان نمونه وقتی اخبار حوادث آمریکا در طول یک هفته جایی رو در رسانه ای مانند بی بی سی فارسی نداره و به جاش خبری مانند برگزاری یک کنسرت در ایتالیا مورد پوشش خبری قرار می گیره، این رسانه داره از تاکتیک سانسور و فرایند جذب استفاده می کنه. و همچنین شگردی به نام واقعیت معکوس یا جابجایی معانی که از زیر مجموعه های تاکتیک خبری تبخیر به حساب میاد. این شگرد در رسانه های بیگانه در یک جا اعتراضات رو جنبش مدنی میخونه و در جای دیگه از اون به عنوان اغتشاش و آنارشیسم یاد میکنه. در همون ابتدای شکل‌گیری اعتراضات در آمریکا این رسانه‌ها به پوشش خبری اون پرداختن، اما نکته اینجاست که وقتی به نحو پوشش اعتراضات در آمریکا و تخریب اموال مردم ایران در آبان 98 نگاه می‌کنیم به راحتی می‌تونیم بفهمیم که چه تناقض در میان ادبیات گفتاری و رفتاری این رسانه‌ها وجود داره. در همین رابطه دعوت میکنم به گزارشی که دوستانم آماده کردن توجه کنید.
رسانه هایی که برای ایران تحریف وقایع، ضریب دادن به حوادث و بزرگ نمایی و دروغگویی و آمارسازی را دستور کار داشتند.
سابقه جنایات در مقیاس صنعتی
اینجا شیوه دیگری را پیش گرفتند.
اینجا منافع ملی امریکا هم مطرحه و بایستی به نوعی آرامش در بین این افراد برقرار بشه.
کسانی که از مردم امریکا امریکایی تر شدند این گونه خشونت پلیس و ترامپ را بزک میکنند. در ایران تخریب و غارت بخشی از مبارزه است.
اگر با اتفاق مردم باشه یه کار مدنی است،
اما در امریکا مردم میشوند گروه های سازمان یافته و مخرب
که به صورت سازمان یافته حمله میکنه، که طبعا ریاست جمهوری آمریکا میبایست یعنی موظف به عنوان رئیس جمهور که در مقابل این موضع گیری بکنه.
اینکه غارت اتفاق بیفته، چپاول اتفاق بیفته، کار درست نیست.
بسیار خب، برمیگردم با آقای دکتر داوودی صحبت کنم. آقای دکتر، ما 4 مقطع رو در بازه یک ساله اخیر داریم: مقطع حوادث آبان ماه در ایران، مقطع اعتراضات اخیر در آمریکا و اروپا و همچنین مقطع شیوع کرونا در ایران و سپس شیوع اون در اروپا و آمریکا. به نظر میرسه رسانه‌های بیگانه با همه ادعاهای خودشون در گردش آزاد اطلاعات و همه شگردهایی که پیشتر عرض شد که در انتشار اخبار از اون استفاده میکنن، دچار یک شکست در همراهی افکار عمومی شدن. شما دلایل اون رو در چی میدونید؟
مهمترین ترفندهای رسانه‌های بیگانه، ببینید، معمولاً در دو قالب می‌گنجه. قالب اول ترفندهای ایجابی است و قالب دوم ترفندهای سلبی. در حوزه ترفندهای ایجابی خب قاعدتاً رسانه‌های بیگانه میان و سعی میکنن تکنیک هایی مثل تکنیک تخفیف دادن، تکنیک معکوس سازی، تکنیک در واقع پیام ریز و درشت رو در واقع استفاده میکنن که در کنار همدیگه مخاطب نهایتاً به یک فضای بسیار رقیق شده ای از آنچه که در واقعیت میدان داره رخ میده برسه. اما در بخش های دوم و در ساحت دوم عمدتاً اینها میرن به دنبال تکنیک هایی که اینها سازه داشته باشه. به چه معنا؟ به معنی مثلا استفاده از تکنیک سوژه موازی، استفاده از تکنیک موضوعات همپوشان، آنچه که در رسانه های بیگانه در فضای و اتمسفر عمومی محتواشون حاکم هست، بهره‌گیری از این تکنیک هاست برای مشغول کردن ذهن مخاطب به رویدادهای داخلی تا بتونه از رویدادهای فاصلی و واقعیت میدانی در اروپا و امریکا فاصله بگیره و بیشتر ذهن درگیر و سرگرم موضوعات داخلی بشه. گردش آزاد اطلاعات در نزد رسانه‌های بیگانه و اساساً در نزد رسانه‌های خارجی رو بنده عرض می‌کنم بیشتر شبیه یک شوخی فانتزی آکادمیه. برای همین شما در عرصه میدان چیزی تحت عنوان گردش آزاد اطلاعات توسط رسانه‌های خارجی و بیگانه نسبت به واقعیات میدانی خودشون نمی‌بینید، در حالی که مدعی‌اند و فشار میارن که شما باید در ایران آنچه که اتفاق افتاده رو ولو به دروغ بیایید بگید. پس این یعنی گردش آزاد اطلاعات، اما خودشون دقیقاً دارن خلاف این رو عمل می‌کنن. مخاطبین عزیز بگردن و ببینن آیا واقعاً آمار تعداد کرونایی‌هایی که در امریکا و در اروپا وجود دارند، میزان دستگیر شدگان، کشته شدگان، مفقود شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که در اروپا و آمریکا وجود دارند، واقعا آن چیزی که رسانه‌های رسمی میگن؟ چون رسانه‌های آلترناتیو چیزهای دیگه رو دارن بیان میکنن. پس بنابراین اساساً تخفیف دادن و قلب اطلاعات و جلوگیری 100% گردش آزاد اطلاعات، اما با شعار ما اطلاعات آزاد رو داریم در اختیار مخاطب قرار میدیم، یکی از شگردها و روشهای دیرینه رسانه‌های بیگانه است. از بی بی سی فارسی شما بگیرید، رادیو اسرائیل در رفته، رادیو فردا و تمام شبکه‌های تلویزیونی که در واقع در اختیار دارن. پس اساساً اینها با ایجاد تضاد در حوزه عملکرد و در حوزه شعار، اما ایجاد ویترین مناسب برای شعار به نسبت دریافت نهایی ذهنی مخاطب از رویدادها، خودشون رو دروازه و مسیر در واقع گردش آزاد اطلاعات در واقع قلمداد میکنن. در حالی که حقیقتاً اگر بخواهیم عنوانی رو به این رسانه ها بدیم، میتونیم بگیم که دیکتاتورترین رسانه های دنیا در حال حاضر همین رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی هستن که مانع از گردش دقیق صریح راجب دو پدیده اعتراضات ضد نجات پرستی در اروپا و آمریکا و مباحث مرتبط با کرونا در کشورهاشون میشن. آنچه که برای خودشون بد است رو برای ایرانی ها خوب میدونن و آنچه که برای خودشون خوب هست رو علیهش رو در مقابل ایران در واقع به کار میبرن. این اتفاقات در رویدادها هم مشمول همین قاعده و قوانین در نزد رسانه‌های بیگانه است.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر داوودی، کارشناس محترم رسانه. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم. روز خوش و خداحافظ.
خواهش میکنم، موفق باشید و خدا نگهدارتون.
رسانه
ایران،
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
على قناة المنار
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
بریم سراغ چهره خبرساز این هفته. همونطور که خدمتتون اعلام کردم، چهره خبرساز ما دونالد ترامپ و توییت‌های حاشیه‌سازشه.
انگار درد سرای رئیس جمهور آمریکا تمومی نداره. این هفته تجمع انتخاباتی دونالد ترامپ طبق برنامه پیش نرفت و به نظر میرسه که مسئولیت این کار متوجه فعالان جوانه. شبکه خبری CNN توی یک گزارشی اعلام کرده
زومرها مسئول برهمزنی تجمع انتخاباتی ترامپ در تالسا شناخته شدند.
دلیل پر نشدن سالن این بود که کاربران نوجوان به واسطه شبکه‌های اجتماعی هم قطارا و دوستای خودشون رو راضی کرده بودن که برای شرکت توی این تجمع ثبت نام کنن و روز برگزاری هم توی سالن حاضر نشدن و به این ترتیب آقای رئیس جمهور رو اذیت کردند. اما همه ماجرا این نبود، چرا که چند نفر از شرکت کننده ها توی شهر تالسا هم به کووید 19 مبتلا شدن و خبرنگار CNN سخنگوی کاخ سفید و به علت گرفتن کرونا تعدادی از شرکت کننده ها تو گرد همایی انتخاباتی ترامپ به چالش کشیده و گفت
با خبر شدیم 96 نفر از شرکت کنندگان تالسا اوکلاهوما به کووید 19 مبتلا شدن. آیا آقای رئیس جمهور یا کاخ سفید در خصوص بیماری این افراد و درگیر شدن اونها با این ویروس در گرد همایی روز شنبه مسئولیت قبول میکند؟ شما مردم رو به گرد همایی آوردید که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اون وجود نداشت.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نماینده های آمریکا هم واکنش نشون داده به این اتفاقات و گفت So when the president of the United States says he doesn't want to wear a mask. ترامپ باید درک کند که با نشدن ماسک چه الگوی بدی برای جامعه ترویج می‌دهد. هرچند من تردید دارم که آیا وی اصلاً قدرت درک داشته باشد. او ویروس کرونا را یک حقه و فریب می‌داند. این به ما می‌گوید از ماسک استفاده کنید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. رئیس جمهور هیچ کدام اینها را قبول ندارد. وی گرد همایی هایی تشکیل می دهد که با این توصیه های علمی در تضاد هستند. اما از همه جالبتر واکنش آقای ترامپه که نصف شب چهارشنبه توی یه پیام توییتریش نوشت
هرچه بیشتر میبینم که همه‌گیری کرونا روی زشت خود را در سراسر جهان گسترش میدهد و خسارت بزرگی که به ایالات متحده میزند بیشتر و بیشتر از دست چین عصبانی میشوم. مردم این را میبینن اما من احساس میکنم.
ترامپ چین رو متهم به تعلل تو اعلام اطلاعات مربوط به انتشار کووید 19 کرده و درباره سازمان جهانی بهداشت هم مدعی شده که این سازمان هم پنهان کاره، هم سوء مدیریت داره و هم خیلی دیر هشدار داده درباره شیوع کرونا و باعث جان باختن هزاران نفر شده. اما با این همه اتفاقا هنوزم ترامپ موافق رأی‌گیری انتخابات از طریق ایمیل نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه دوباره توی این سریال‌های توییتری خودش نوشته
رأی‌گیری غیابی خوب است، فردی که یک فرایندی را طی کرده و از آن استفاده کند، اما رأی‌گیری از طریق ایمیل فاسدترین روش انتخاباتی در تاریخ آمریکاست. اتفاقات بدی با روش رأی‌گیری از طریق ایمیل رخ می‌دهد. فقط به انتخابات ویژه پترسون در نیوجرسی نگاه کنید. 19% از آرا کلاهبرداری بوده است.
نتایج نظرسنجی جدید روزنامه آمریکایی USA Today و دانشگاه سافولک هم نشون میده که تقریبا 2/3 آمریکایی‌ها میگن اگه کرونا همچنان تو ماه نوامبر سلامت عمومیشون رو تهدید کنه، از رأی‌گیری ایمیلی به عنوان گزینه جایگزین حضور خودشون پای صندوق‌های رأی روز انتخابات حمایت میکنند. آنتونی فاوچی متخصص بیماری‌های عفونی که یکی از اعضای ارشد گروه ضربت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا است، توی یکی از جلسات استماع سنای آمریکا هم اعلام کرده
من خیلی نگران هستم و از آنچه اتفاق میافتد راضی نیستم، زیرا ما در مسیر غلط حرکت می‌کنیم. افزایش کل موارد روزانه در سراسر آمریکا به بیش از 40,000 مورد در روز است. مشخص است که ما هم‌اکنون کنترل کامل را در اختیار نداریم.
باید منتظر بمونیم و ببینیم آیا ترامپ به خاطر منافع خودش جون آمریکایی‌ها رو به خطر می‌اندازه.
میثم پوراعظم بعد از مدت‌ها دوباره به بخش نقاب اومده و قرار است چرایی علاقه ترامپ به توییتر بگه. این بخش رو از دست ندید. میثم سلام، همراهت هستیم.
سلام به تو احسان همتی عزیز و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه. همونطور که میدونید ترامپ رئیس جمهور آمریکا علاقه شدیدی به توییتر داره و بیشتر پیام‌های خودش رو از طریق این شبکه اجتماعی منتشر می‌کنه. البته این موضوع دلایل مختلفی داره که ما در این گزارش به برخی از اون اشاره می‌کنیم. یکی از اونها سرشاخ شدن ترامپ با رسانه‌های سنتی مثل CNN و روزنامه نیویورک تایمز. وقتی اون با رسانه‌های سنتی و بنگاه‌های خبری اینطور برخورد می‌کنه، باید یک رسانه جایگزین رو انتخاب کنه. اینجاست که توییتر می‌تونه این نقش رو برای اون بازی کنه. به عنوان نمونه، اون یک بار پیش از این روزنامه نیویورک تایمز رو رسانه‌ای شکست خورده عنوان کرد و حتی یک بار قرار مصاحبهش با این روزنامه رو لغو کرد. پایگاه خبری راشا تودی با اشاره به این موضوع در مطلبی چنین نوشت:
ترامپ در آخرین لحظات قبل از مصاحبه تصمیم گرفت که با نیویورک تایمز مصاحبه نکنه، اما از این تصمیم خود منصرف شد. او لحظات قبل از زمان موعود برای مصاحبه در توییتر خود نوشت که من نشست امروز خود با نیویورک تایمز رو لغو کردم به این دلیل که اونها در لحظه آخر شرایط برگزاری نشست رو تغییر دادن و این کار خوبی نیست.
این در حالی که جاناتان ماهلر، خبرنگار سیاسی این نشریه، به این توییت ترامپ واکنش نشون داد و عنوان کرد:
این ترامپ بوده که شرایط این دیدار رو تغییر داده و خواسته هیچ چیزی ضبط نشه که این درخواست از سوی روزنامه رد شده.
از طرف دیگه، همسویی این شبکه‌های اجتماعی با سیاست‌های ترامپ یکی از دلایل علاقه ترامپ به شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، به ویژه که بخش مهمی از سهام توییتر متعلق به شاهزاده سعودی ولید بن طلال هست. پایگاه اینترنتی رأی الیوم درست دو روز پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی در مطلبی درباره هشتگ‌های متعلق به شهید سلیمانی پرداخت و نوشت:
سعودی‌ها از خبر کشته شدن قاسم سلیمانی، ژنرال ایرانی استقبال کردند و تریبون‌های مجازی آنها بیشتر شبیه تریبونی برای ابراز شادی و سرور شده است. سعودی‌ها نام قاسم سلیمانی را در رأس هشتگ‌های توییتر قرار دادند و هشتگ هلاکت قاسم سلیمانی را جایگزین بسیاری از هشتگ‌هایی کردند که سعودی‌ها به کار می‌برند.
قطعاً همسوی سیاست‌های شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر با سیاست‌های شخصی مثل ترامپ یکی از دلایل این علاقه است.
ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. 30900 سامانه پیامک ما در اختیار شماست. شما میتونید از طریق سامانه 30900 همراه ما باشید. بررسی رسانه‌های بیگانه، رادیو ایران.
تارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، برام سبزی مزه میده به سبزیجات خالی،
با خط و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت،
دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر،
دلپذیر.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
ساعت 9 صبح و اینجا رادیو ایرانه. خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید. اما دوستان، امیدوار هستیم با شنیدن برنامه بعدیمون، یعنی برنامه صبح جمعه با شما، لحظه های خوب و شادی رو تجربه بکنید.
صبح جمعه
با شما